کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به حذف مواد غذایی ضروری از سفره‌های کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان و بیکاران در ایران اختصاص دارد. موضوعی که به سوء تغذیه، فقر غذایی یا ناامنی غذایی آنان و خانواده‌هایشان منجر شده است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و چندین شهر دیگر ایران مانند اهواز و عراق در اعتراض به مشکلات معیشتی خود و با درخواست برای همسانسازی دریافتی بازنشستگان تجمع کردند. تجمع بازنشستگان در تهران در مقابل مجلس و در سایر شهرها در مقابل اداره کل استانها و شهرستانها برگزار شد. تجمع کنندگان در تهران شعار می دادند: همچنین در دست نوشته برخی بازنشستگان تامین اجتماعی نوشته شده بود: دستمزدها را به خط فقر برسانید. بازنشستگان در سالیان اخیر بارها در اعتراض به مشکلات معیشتی خود اعتراض و تجمع کردند. شماری از جوانان جویای کار روستای شهرویی در شهرستان بهبهان در ادامه اعتراضهای خود در مقابل فرمانداری بهبهان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنان خواستار استخدام نیروهای بومی در پالایشگاه بیدبلند دو هستند. فیلمی نیز در مورد این تجمع در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است که در آن گفته شده است:
ما همه جویای کاریم و فقط و فقط در سعی و تلاش برای جستجوی اشتغال هستیم.
جوانان جویای کار روستای شهرویی چندین بار در 4 ماه گذشته در مقابل پالایشگاه بیدبلند دو، فرمانداری و دفتر نماینده مجلس از بهبهان تجمع کردند و خواستار اشتغال در این پالایشگاه شدند. در این حال شماری از جوانان جویای کار روستای قلعه چنعان از توابع شهر کوتبدالله در استان خوزستان با تجمع در مقابل شرکت فولاد خوزستان خواستار به کارگیری نیروی بومی و اجتناب از استخدام نیروی کار غیر بومی شدند. کارگران کارخانه قند یاسوج در اعتراض به ادامه تعطیلی این واحد و با درخواست برای بازگشت به کار در مقابل درب این کارخانه تجمع کردند. کارخانه قند یاسوج در دی ماه سال 95 به بخش خصوصی واگذار شد و پس از مدتی تعطیل شد و 300 کارگر قراردادیان بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بخش زیادی از مطالبات معوقه سنواتی و حقوقی تعدادی از کارگران بلا تکلیف مانده و پرداخت نشده است. کارگران خدمات شهری در شهرستان امیدیه خوزستان تجمع و به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد و مزایای خود اعتراض کردند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، کارگران خدمات شهرداری امیدیه گفتند:
8 ماه حقوق نگرفت.
ادیو سلوات. ما فقط حقمون می‌خوایم. هیچ چیز دیگه نمی‌خوایم. بیمه رد نشده. ادی سلوات پارسال بهمون نداده. ما چیکار باید بکنیم؟ خانواده همون چه گناهی کردن که باید اینجا ما بدبختی بکشیم؟ نتونیم یک کیلو مرغ بگیریم، نتونیم یک کیسه برنج بگیریم. مهمون میاد بعد چه جلو مهمون بذار خودمون چی بخوریم؟ بچه‌مون مریض میاد، نمی‌کارو کنیم.
آقای
آدمی
بود،
حقوق نگیر چی میخوره؟ خدا بکه اگه شده یک ماه هم کار نمیکنیم به حقمون بگیریم، نه مساعده نه حقوق، فقط تسویه. ما دیگه خسته شدیم.
پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزدها و مزایای کارگران، از جمله کارگران شهرداری ها در سالیان اخیر تجمع و اعتصاب آنان را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. در این ارتباط کارگران شهرداری خرمشهر هم به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود تجمع کردند. آنها گفتند که علاوه بر دستمزد موقعه، مزایای مزدی موقعه هم دارند و همچنین نگران حق بیمه هایی هستند که به موقع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده. است. به همین دلیل برخی اوقات برای دریافت خدمات درمانی و تمدید دفترچه‌های خود با مشکل مواجه می‌شوند. یکی از کارگران شهرداری خرمشهر در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است:
دی بکنم کیف غاب بشم، 5 ماه به من فضای سبز، به من پاکبان حقوق ندادید. جواب شما قانع کننده است، ولی من چه جوابی به خانواده‌ام بدم؟ چه جوابی به بچه‌هام بدم که بگم بی پولم، بهم حقوق ندادن؟ میتونم من اونا قانع بکنم؟
کارگران شهرداری شهر حسینیه در استان خوزستان نیز در تجمعی خواستار دریافت 9 ماه دستمزد معوقه خود شدند. در این ارتباط شهردار حسینیه با اشاره به اینکه دخل و خرج شهرداری به هم نمیخورد اعلام کرد که این شهر نیازمند حمایت‌های دولتی است. کارگران شرکتی مخابرات استان آذربایجان شرقی در تبریز تجمع کردند. در این تجمع به تمدید نشدن قرارداد کار بیش از 100 تن از کارکنان این شرکت اعتراض شد. شماری از کارگران یک شرکت پیمانکاری در پروژه پتروشیمی مروارید در عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران این شرکت پیمانکاری گفت کارفرما هنوز مطالبات 2 ماه گذشته را پرداخت نکرده است و تنها با دادن وعده‌های بی‌محل سعی دارد از بروز نارضایتی کارگران جلوگیری کند. پرسنل بیمارستان امام خمینی در کرج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات چند سال اخیر خود در محوطه این بیمارستان تجمع کردند. تجمع کنندگان شعار می دادند:
تا که حقوق نگیریم آروم نمی نشینیم، تا که حقوق نگیریم آروم نمی نشینیم.
تا کنون پرسنل این بیمارستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود دست کم 30 مرتبه تجمع کردند. کارکنان خدمات و سرایداری آموزش و پرورش در اعتراض به آنچه بی‌توجهی دولت به مشکلات صنفیشان نامیدند تجمع کردند. آنها به قرار نگرفتن در طرح رتبه بندی و افزایش نیافتن دستمزدشان در 3 سال اخیر اعتراض داشتند. از سال 95 تا کنون 35% به دستمزد کارکنان اداری آموزش و پرورش اضافه شده، ولی این افزایش شامل حال کارکنان خدمات و سرایداری آموزش و پرورش در مدارس نشده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به انحلال بخش خدمات و پشتیبانی به دست کارفرمای خصوصی این واحد تجمع کردند. یکی از کارگران این شرکت به خبرگزاری دانشجو گفت که در پی دستور کارفرمای خصوصی 120 کارگر بخش خدمات و پشتیبانی به بخش‌های دیگری انتقال پیدا کردند. این کارگر با اشاره به اینکه 120 کارگر بخش خدمات و پشتیبانی به بخش‌های کشاورزی، زیربنایی و ایمنی کار انتقال پیدا کردند افزود: آنها با توجه به لزوم وجود بخش خدمات و پشتیبانی در هفت‌تپه خواستار احیای این بخش و بازگشت به آن هستند. این کارگر نیشکر هفت‌تپه با اشاره به خواسته اصلی هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی برای خلعیت از امید اسدبگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: تمام کارگران همچنان بر این موضوع تاکید دارند و منتظر اعلام رأی هیئت داوری در این مورد هستند. پیشتر گفته شده بود که در پایان آبان ماه خلعیت امید اسدبگی انجام خواهد شد، اما تاکنون اقدامی در این مورد انجام نشده است. او متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است و چند جلسه محاکمه او همراه با تعدادی دیگر از متهمان برگزار شده است. با این همه چند ماه است که این دادگاه ادامه نیافته است. شرکت نیشکر هفت‌تپه با بیش از 20,000 هکتار مساحت در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی در بهمن سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. در پی این واگذاری مشکلات صنفی کارگران شدت گرفت و آنان برای دریافت دستمزد و مزایای خود بارها اعتصاب و تجمع کردند. در حال حاضر 2 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده و حق بیمه آنها نیز از تیر ماه واریز نشده است. شماری از اعضای خانواده‌های کارگری در خرمشهر در تجمعی از فقر و گرسنگی خانواده‌های خود سخن گفتند. در فیلمی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یکی از زنان می‌گوید:
ما جزو اون خانواده‌ای هستیم که یه روز داریم، شاید 2-3 روز نداشته باشیم. از مسئولین انتظار دارم رسیدگی کنن، توجه کنن. اینا همه خانواده‌ام محتاج هستن، اکثر مریض دارن، اکثر شوهراشون فوت کرده، اکثر شوهرای مریض دارن که نمیتونن کار کنن. انتظار داریم از مسئولین رسیدگی کنن، توجه کنن. به خانواده‌هایی که ضعیفن حداقل یه کمک جزئی هم بکنن که بتونن زندگی روزمره خودشونو بگذرونن. خواهی ملت که کلن ریخته به هم، ولی خب ما هم جز اون خانواده های خیلی ضعیف به نظر میرسیم. اکثر بچه های کوچیک دارن که نمیتونن بفرستن مدرسه، حالا به خاطر اوضاع کرونایی یا مالی، یا اکثر هم به خاطر اوضاع مالی نمیتونن نیازهای بچه هاشون رو فراهم کنن.
سخنان همسر یکی از کارگران را در کنار گفته‌های مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت بگذارید که گفته است اقشار کم درآمد و فقیر از دهک‌های درآمدی پایین منابع پروتئین حیوانی مانند گوشت قرمز و گوشت سفید، شیر و لبنیات را از سفره غذایی‌شان حذف کرده یا مصرف آن را تا حد قابل توجهی کاهش دادند. زهرا عبداللهی با اعلام این موضوع به روزنامه اعتماد درباره آخرین وضعیت ناامنی غذایی در ایران اشاره کرد که باید انتظار داشت مشکل سوء تغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها در تمام گروه‌های سنی افزایش یابد. این مقام دولتی با اشاره به مطالعه‌ای که در 3 ماهه ابتدای سال جاری با همکاری انستیتوی تحقیقات تغذیه بین 22 هزار خانوار کشوری به صورت پرسشنامه خود اظهاری انجام شد، افزود که 50% از افرادی که مصرف گوشت، میوه و لبنیات را کاهش داده یا حذف کرده اند گفتند که به دلیل بیکار شدن یا کاهش درآمد این تصمیم را گرفتند. در این حال روزنامه اعتماد اشاره کرد که شاخص فلاکت از سال 96 تا کنون روندی صعودی داشته و از حدود 22% به نزدیک 52% در سال 98 رسیده. بر اساس این گزارش شاخص فلاکت در 6 ماه نخست سال جاری بین 38 تا 54% بوده است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد:
شاخص فلاکت شاخصی است که استفاده میشه در میزان فلاکت و فقر عمومی و ترکیبی است از نرخ بیکاری و نرخ تورم. یعنی با جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری ما به یه عددی میرسیم که اصطلاحاً گفته میشه شاخص فلاکت. منتها شاخص های فلاکت دیگه ای هم هست که استفاده میکنن ازش که با ترکیب با متغیرهای دیگه، ولی اگر به سادگی و با همین میزان ما بخوایم میزان فلاکت عمومی رو ترسیم بکنیم، خب این شاخص فلاکت در ایران به دلیل یک افزایش نرخ بیکاری، دو به دلیل افزایش نرخ تورم دائما بالا میره و ما میدونیم که هم نرخ بیکاری و هم نرخ تورم یک متغیر ثابتی نیست، بلکه با توجه به بحران‌های اقتصادی ایران، با توجه به رکود و همچنین مسئله ناکارآمدی مدیریت دولتی، نرخ تورم دائما بالا میره. بنابراین ما نمیتونیم نرخ ثابتی رو در نظر بگیریم بگیم خب این نرخ ثابت فرضاً برای همه سال یا برای همه سال‌هاست، بلکه با توجه به تغییر نرخ بیکاری و نرخ تورم انتظار میره که بره بالا و نشانهای زیادی وجود داره که نشون میده که از اون موقعی که الان این نرخایی که رسمی اعلام میشه مثلا حدود 50% یا یک چیزی بالاتر، الان با توجه به عمیق‌تر شدن رکود از اینم بالاتر رفته، به طوری که نرخ‌های بسیار بالاتری رو در محافل غیر رسمی حکومتی اعلام می‌کنن و البته این نرخ نمیتونه بازگو کننده اون چیزی باشه که در واقعیت است. اینجا باید گفت ما در صورتی که بخوایم میزان بیکاری رو اندازه‌گیری کنیم، میزان بیکاری که الان نرخ بیکاری که الان اعلان شده بر اساس انتقادهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس کرده باید دست کم 2 برابر چیزی باشه که به لحاظ رسمی گفته شده. بنابراین از نظر تورم هم با توجه به اینکه نرخ تورم در ایران بازگو کننده واقعیت تورم نیست، باز هم باید بر نرخ تورم افزود. به همین دلیل هم هست که نرخ یا شاخص فلاکت عمومی بسیار بالاتر از چیزی است که وجود داره. به همین دلیل هم هست که در زندگی روزمره و به خصوص لایه‌های پایین درآمدی و حقوق بگیران، دستمزد بگیران، اونها وقتی گفته میشه نرخ بیکاری فرضاً آمار رسمی داده میشه یا آمار رسمی تورم، اونا چنین چیزی رو احساس نمی کنن، اونا باور نمی کنن به خاطر اینکه تجربه روزمرهشون چیز دیگه است.
زهرا عبداللهی در بخشی از مصاحبهش با اعتماد گفته که به دنبال شیوع کرونا و در صورت ادامه طولانی مدت افزایش قیمتا، رشد تورم و بیکاری و کاهش درآمد خانوار، انتظار می رود وضعیت تغذیه مردم بدتر شود. در این ارتباط به نوشته روزنامه اعتماد، نتایج یک نظرسنجی حاکی است که با حذف یا کاهش مصرف گوشت، میوه و لبنیات، مصرف نان، برنج و نوشابه به عنوان ماده غذایی سیرکننده افزایش پیدا کرده است. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته که افزایش سوء تغذیه به این معناست که اضافه وزن و چاقی هم نوعی سوء تغذیه است و بر اهمیت این موضوع که منابع پروتئینی و منابع ریزمغذی‌ها با قیمت مناسب در دسترس مردم و به خصوص دهک‌های درآمدی پایین قرار گیرد تاکید کرد. حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین:
هدف دوی توسعه پایدار یک سری شاخص ها رو تعیین کرده. به طور مثال در به خصوص در کودکان میتونه این تاثیر بذاره، هم از نظر رشد قدشون به طور مشخص، و شاخص رو تعیین کردن اینه که اگر میزان قد فرد نسبت به همسالان خودش در جاهای دیگه انحراف معیاری بیش از 2 داشته باشه، تعداد این افرادی که اینطور هستن به نسبت اون نشون میده که چقدر در اون کشور در اون جامعه این وضعیت نابهنجار است. در همچنین در رابطه با وزن تاثیر میذاره، میتونه که کاهش وزن رو داشته باشه افراد کودکان به خصوص داشته باشن در نسبت به قدشون خیلی لاغرتر از حد معمول باشن، یا برعکس اگر میتونه به این صورت تاثیر بذاره که وقتی این تناسب غذای سالم به درستی وجود نداشته باشه، مثلا در مورد ایران مسئله میوه لبنیات و گوشت مطرح هست، مواد در واقع پروتئین دار و همچنین مواد مغذی ها و غیره، یعنی ویتامین ها و املاح، شاهد میشیم که این تناسب به هم میخوره و به طور مشخص مثلا در زنان در سنین معین باعث کمخونی های معین میشه، و ما وقتی ببینیم که در یه جامعه این میزان بیش از مقادیر عادی و متوسط نسبت به کشورهای دیگر هست، نشون میده که تا چقدر امنیت غذایی در اون کشور معین به هم خورده.
زهرا عبداللهی همچنین در مصاحبه اش با اشاره به مطالعات انجام شده از سوی وزارت بهداشت افزود که ناامنی غذایی در 8 استان از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و خوزستان بیشتر است. بر اساس این گزارش حدود 20% خانوارهای این 8 استان دچار ناامنی غذایی هستند. خانم عبداللهی در این ارتباط گفت که مادران باردار و کودکان کمتر از 5 سال فقیر و گرفتار سوء تغذیه در این 8 استان با کمک کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی تحت پوشش سبد غذایی هستند، اما او توضیح در مورد میزان این سبدهای غذایی نداد. در این حال فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به افزایش روزانه نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، مواد شوینده و لبنیات و اینکه مسئولان میگویند افزایش قیمت‌ها منطقی است، افزود آنها نمیگویند چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. فرامرز توفیقی تاکید کرد که کارگرانی که تعداد بیشتری از آنان زیر خط فقر رفتند این روزها حال و روز خوبی ندارند. بخش دوم اخبار را میشنوید. رضا آل کثیر کارگر اخراجی قسمت گلخانه شرکت نیشکر هفت‌تپه به دلیل فشارهای معیشتی و مشکلات اقتصادی پس از خودکشی در منزل پدریش جان سپرد. به گزارش کانال تلگرامی امتداد نزدیک به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، یکی از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد که رضا آل کثیر پس از اخراج تلاش کرده بود به کار بازگردد، اما این تلاش به جایی نرسید. او گفت که این کارگر اخراجی بارها عنوان کرده بود که 3 خواهر و 1 برادر معلول دارد و نانآور خانواده است. بر اساس این گزارش، این 3 مورد خودکشی کارگران در شرکت نیشکر هفت‌تپه از سال 96 تا کنون است. یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه به وبسایت رویداد 24 گفت که رضا آل کثیر 40 روز در بخش گلخانه شرکت کار کرده بود که اخراج شد و به جای او برادری یکی از مدیران شرکت استخدام شد. او با اعلامی که حتی دستمزد 40 روز کار رضا آل کثیر پرداخت نشد افسود، از نماینده قائم مقام تامل اختیار شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستیم رضا را به سر کار برگرداند، اما جواب من را نداد. اما برای مراسم رضا آمد و آن وقتی که از نزدیکان رضا به او گفت یادت میاد پارسال همین موقع ها ازت خواستم این جوان رو که سرپرست خانواده‌ای با 4 معلول است به کار برگردانی، اما ما را از دفترت بیرون کردی و گفتی استخدام نداریم، برید بیرون. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش پس از خودکشی رضا آل کثیر از سوی امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی شرکت پیشنهاد شد که هزینه مراسم تشییع و سوگواری او از سوی شرکت پرداخت شود، اما خانواده‌اش این پیشنهاد را رد کردند. اما در این حال دادستان شوش به خبرگزاری ایلنا گفته که رضا آل کثیر ارتباطی با شرکت نیشکر هفت‌تپه نداشته است. عبدالله سفری قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت فشار کاری شدید پرستاران هم از نظر جسمی و هم روحی روانی آنان را به سمت خستگی و فرسودگی زیادی برده است. به گزارش وبسایت سازمان نظام پرستاری او خواستاران شد که هرچه زودتر با ورود نیروهای تازه نفس و جایگزین از این فشار کاری کاسته شود. آقای سفری با انتقاد از بی‌توجهی به خواسته‌های صنفی پرستاران تأکید کرد که این وضعیت باعث سلب انگیزه آنان می‌شود. قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت در برخی موارد این بی‌توجهی‌ها حتی سبب مهاجرت پرستاران می‌شود که در بلند مدت باعث تشدید بحران کمبود پرستار در ایران خواهد شد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید رضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری، با اعلام اینکه کمتر از یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی وجود دارد گفت، فاصله پرداخت معوقات پرستاران کمتر شده است، اما برای اینکه فاصله این معوقات کمتر شود، مبالغ پرداختی را کاهش دادند. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد تجمع و اعتراض نیروی درمانی در شماری از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان انتشار یافته است. علی خدایی عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه جامعه کارگری ایران اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال جاری دارد گفت موانعی وجود دارد که باید برداشته شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم علی خدایی توضیح داد در جلسات شورای عالی کار دولت و کارفرمایان در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می توانند نظر خود را به نمایندگان کارگری تحمیل کنند. او با اشاره به اینکه عملکرد دولت درباره معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد گفت در 20 مهر ماه خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار شدیم، اما این جلسه برگزار نشد و برای این موضوع هم بهانه‌های مانند کرونا می‌آورند. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا:
علی خدایی گفته که هیچ توجیهی نداره دو سال گذشته. اینا شیوه به قول معروف تبلیغات حکومتیشونه که هر ساله نزدیک به بودجه سالانه نزدیک به پایان سال که میشین بستار میشه یه سری میان یه حرفای احساساتی میزنن. اگر ایشون واقعا واقف بر اینه که طی دو سال گذشته توجیه نداره عمل کرده ناقص دولت و دولت مردان، چرا هیچ موضعی تا این دو ساله نگرفته در قبال این مسئله؟ این یک. دوما وقتی که توی بودجه سالانه دولت نگاه میکنیم همه بودجه ها افزایش یافتن به جز سبد کارگران، به جز معیشت کارگران، مثلا حوزه علمیه قمسپاه پاسداران جامعه بنیاد از صادق، هزاران مؤسسه قارچگونه به قول معروف سرطانی در اون جامعه وجود داره که هیچ نفعی برای زنده و مرده هیچ کسی نداره و میلیاردها هزینه صرف نگهداری این مؤسسات میشه، اما برای کارگران در واقع مون تای بودجه اگر چیزی بمونه میان میگن که این هم مال کارگران.
در این حال محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1400 در اواخر سال جاری برگزار می شود. حداقل دستمزد ماهانه برای کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. این در شرایطی است که سبد معیشت ماهانه 10 میلیون تومان است. آقای غلامحسینی به این پرسش که با توجه به این آمار حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید در چه سطح باشد پاسخ می‌دهد:
اینی که چقدر باید تعیین بشه، به هر حال من فکر می‌کنم اون چیزی که جامعه شناسان، اقتصاددانان در و خود کارگران در ایران اعلام می‌کنن که خط زندگی، هزینه‌های زندگی در این حد باید اونقدر باید تعیین بشه، یعنی کمتر از اون این زندگی دچار مشکل، این زندگی به قول معروف تنش‌زاست، از یه جاش باید بزنن، همیشه باید با اعضای خانواده درگیر باشن، سفره‌شون باید کوچیک‌تر باشه. اون چیزی که طبق معمول و عرف گذران یک خانواده است، اهم از مسکن، خوراک، پوشاک، دارو، درمان، باید تامین بشه و تحصیل که مثلا میگن رایگان اما کلی پول بابتش میگیرن، اینا باید تامین بشه. حالا این میخواد بشه 5 میلیون، میخواد بشه 10 میلیون، میخواد بشه 20 میلیون، اون مبلغش مبلغیه که تو سطح اون جامعه تامین کننده این هزینه باید بشه، اونقدر باید باشه.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرد که بسیاری از داروهای معمول و مصرفی کارگران مثل قطره چشم و شربت از ردیف بیمه خارج شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی عبوی گفت که خواسته فعالان و تشکل‌های کارگری برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای آن است که هزینه‌های دارو و درمان، مسکن و اجاره بها و خوراک کارگران پوشش داده شود تا آنان بتوانند از عهده معاش روزانه خود و خانواده‌شان برآیند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.